أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك، ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثل برحمتك يا أرحم الراحمين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله شاکر این نعمت باشیم که توفیق پیدا میکنیم در چنین مجالسی با رغبت و شوق شرکت میکنیم خودمون. اینی که انسان قلب و دلش میل کنه به خوبی، خود این نعمت بزرگیه که انشاءالله همه شاکرش هستیم. انشاءالله عرض به خدمتتون که یکی از موضوعات مهم توی زندگی ما، که بیشتر البته توی زندگی دینی ما این بحث رو انجام میدیم، بحث این است که آیا ما درست داریم عمل میکنیم یا غلط. این درگیریه که همه انسانها در زندگیشون دارن، به دیندار و بیدین هیچ ربطی نداره. همه برای انتخابشون همیشه دقت میکنن که آیا انتخاب درستی دارن انجام میدن یا نه. این در مورد اون کسانی است که میخوان کار رو به درستی انجام بدن، نه اون که به دنبال حق بازی اساساً. این اساساً میخواد دروغ بگه، اساساً میخواد نقض عهد بکنه، اونو اصلا ما کاری نداریم. یه انسان عادی وقتی که مثلا یک چیزی رو میخواد بسازه، یه تولیدی داشته باشه، توی این فکره که چجوری عمل کنه، مقرون به صرفه باشه، جنس خوب دست مردم بده و روزی حلال داره. این طبیعی همه انسان هاست. هر چقدر اون امری که ما با اون درگیریم و داریم برای اون وقت میذاریم خطیرتر باشه، مهمتر باشه، بزرگتر باشه، خب طبیعیه که این انتخاب مهمتر خواهد بود. نمیگیم سخت‌تر، مهمتره، سرنوشت سازتره. یعنی مثلا فرض کنید یه دانشجوی ترم آخر درسشه، باید یه واحدایی رو انتخاب کنه، بعد دو تا واحد رو مونده، مخیر اینو انتخاب کنه یا اون از واحدای اختیاری میخواد برداره. این یه انتخابه، درسته؟ باید بالاخره مشورت کنه، ولی یه موقع هم از انتخاب میکنه اصلا درس بخونه یا نخونه. این انتخاب بزرگتری است دیگه، چون این انتخاب این واحد درسی جزی از اونه. خب اینجا اگه خطا بکنه خب بیشتر صدمه میبینه. اما شما احساس میکنید که برای تصمیم گیری نسبت به درس خوندن و نخوندن، دلایلی که شما رو تشویق بکنه، توصیه کنه به درس خوندن، دلایل بزرگتری وجود داره. افراد بیشتری شما رو ترغیب میکنن و توصیه های جدی تری وجود داره، ولی تو اون انتخاب اون واحده نه. یعنی هر چقدر امر خطیرتر است، مهمتر است و سرنوشت سازتر است، درسته ما ممکنه بگیم اگر ندانیم و مبهم باشه و پیچیده باشه ما با یه خطر بزرگی مواجه خواهیم بود، ولی میشه این نوید رو داد که اگر یه مطلبی به اصطلاح حساس شد و خطرناک، امکان دسترسی به اون ملاک هایی که ما برای انتخاب لازم داریم اون الحمدلله فراهم تره. به طور عمومی عرض میکنم. حالا اگر این امر در اختیار کسی قرار گرفت که او به مردم این ملاک ها رو معرفی بکنه، اونها رو با این ملاک ها آشنا بکنه، خب شما طبیعی از او انتظار دارید او در مقام مربی بزرگتر و در مقام تربیت اون جاهایی که آدم خطا کنه خسارت بزرگتری میبینه رو اونا رو ملاکاشو روشن‌تر بیان کنه. این طبیعیه دیگه، یعنی شما انتظار دارین از یک مربی که این کارو بکنه. نتیجه عرض بنده اینه که خدای متعال عالم رو به گونه خلق فرمودن و اون انتخابگری که به انسان دادن، او رو در فضایی قرار دادن که قد تبین الرشد من الغی. قد حکایت از تحقق میکنه و گذشته، یعنی قبل از تو و به یقین تحقق پیدا کرده است. قد تبین الرشد من الغی یعنی کاملا از هم جداست. اینجوری نیست شما بیای بگی من قاطی کردم. خدای متعال به ما عقل مرحمت فرمودن، ما با عقل به روشنی تشخیص میدیم درست و غلط رو، و اون کسی که بعد از اینکه کار اشتباهی میکنه پشیمان میشه، نشان اینه که عقل داره، ولی اونجا به حرص و هوای خودش عمل کرد و توجه کرد، به عقلش توجهی نکرد. درسته؟ پس خدای متعال قبل از اینکه من بخوام با اختیارم وارد این عالم بشم، اول ما خلق الله من الروحانیین العقل، بعد اونو به من مرحمت کرد. قبل از اینکه من به این دنیا بیام درگیر این بشم که ایمان به خدا و پرستش خدا، خودش فرمود فطرت الله التي فطر الناس علیها، معرفت خدا، آشنایی با خدا با گوشت و پوست و خون و رگ و پی و اجزای تو ممزوجه. درسته؟ این امری است که دست خدای متعال. بنابراین با اون مقدمه می‌خواستیم این مطلب رو یادآوری کنیم، نسبت بهش متذکر بشیم که کسی نمیتونه خدا رو متهم کنه، بگه خدای قاطی کردم نمیدونم چیکار باید بکنم. تو تاریخ بعضن پیش آمده خدمت امام علیه السلام آمدن چنین جمله‌ای رو گفتن، حضرت گفتن که بابا امر ما از این روشن‌تره، که از این نوری که داره میتابه تو این اتاق که داری می‌بینی روشن‌تر، یعنی برو بابا برو، داری علیکی بهانه میاری. و قرآن داره میگه اینو دیگه، میگه اونایی که حرف میزنن و توجیه میکنن اینا تسویل دارن میکنن، دارن اون کاری که میخوان انجام بدن و تزیین میکنن، دارن پیش پیش بهانه سازی میکنن، میخواد هر کاری دلش میخواد انجام بده. بل یرید الانسان لیفجر امامه، میخواد فجور مرتکب شه در پیش رو. از الان نوتشو تنظیم کرده، یسالو ایانه یوم القیامه، از الان میپرسه روز قیامت کیه، کی میگه هست. دقت فرمودی؟ این انسانه، این بشره. پس اونچه که از جانب خدای متعال است، نور است و روشنی و بصائر و فرقان و تبیان و همه چیش، اصلا نه ریبی هست نه شکی هست نه تردیدی هست نه ابهامی هست. فرمود کسی که بگوید قرآن مبهم است، هم خودشو هلاک کرده هم دیگران رو هلاک کرده است. از این نمونه ها خیلی زیاد داریم تو قرآن، آیاتی داریم به این در واقع تصریح میکنه، تاریخ داریم، هر کس هم خودش میفهمه دیگه، هر کس هم خودش میفهمه. یعنی اون شرط لازم و اون تعریف حد اقلی و اون چیزی که از انسان بودن انسان منفک نمیشه عقل اوست. بله البته میدان دیده افراد ممکنه متفاوت باشه، یعنی یه نفر ممکنه توی کشور غربی متولد شده باشه، اونجا راجع به حجاب که حدش اینه چیزی نمیدانن، ولی حیا رو میفهمه، فرق بی حیا یا حیا رو میفهمه، ولی حد حجابو نمیدونه. دقت میکنید؟ اشتباه نشه ها، این میفهمه. یه کسی ممکنه توی خانواده بزرگ شده، حتی به راز رساله ای نمیدونه که مثلا کجای صورت رو در طرف در چه موقعیتی میتونه باز نگه داره، نمیدونه اینو، یه حجاب شلوول داره، ولی بی حجابی نمیکنه و فکرم نمیکنه بی حجابه. این مثال خدمت دوستان عرض کردم، یه بار یه دانشجوی دانشگاه آمده بود مثلا بیش از 10 سال پیش، که در واقع این مدل حجابی که مثلا جلوی مو پیداست تقریبا داشت کم کم رواج پیدا میکرد و اینا. اومد بعد کلاس هم من پرسید یکی از اقوام ما هست که این حجاب رو مراعات نمی کنه، من چی بهش بگم؟ من اول فکر کردم داره منو مسخره میکنه، بعد دیدم نه خیلی مؤدب و باوقار و متین. گفتم یعنی چی حجاب مراعات نمیکنه؟ گفت تو مهمونی خانوادگی جلوی نامحرم اصلا روسری سر نمیکنه. دقت فرمودید؟ یعنی خودشو چی میبینه؟ با حجاب. خودشو چی میبینه؟ با حیا. و واقعا هم آدم باوقاری بود. خب ببینید، خوبی و بدی و هر کس تشخیص میده و هر کس به تشخیص خوبی و بدی مکلف عقلا، درسته دیگه، و هر کس مکلف اگر در عرصه ای وارد شد، در جایی وارد شد که اونجا نظامی داره، یه قانونی داره، باید اونو آگاه باشه و بپرسه، درسته یا نه؟ شما الان اینجا آمدید، اینجا که ملک ما نیست که، مال ما نیست که، یه قاعده ای داره حضور در اینجا، کفش چجوری گذاشته بشه، کجا گذاشته بشه، کجا بشینیم. یکی بگه من میخوام برم پشته بوم، میگن آقا یعنی چی؟ مگه اینجا خونه شماست؟ یعنی ما قواعد حضور تو اینجا رو مراعات میکنیم، درسته؟ هرچند ممکنه عقل ما ذاتن اینو نگه که حالا من کفشمو تو جا کفشی بذارم، تو پلاستیک بذارم، یا دم در بذارم کناری مثلا. به هر حال اینو واسه این عرض کردم که اگر عقل ما یافت کسی را که از جانب خدا آمده است، همون عقل میگه چیکار باید بکنی؟ اطاعت کنی. اگر عقل ما یافت که بیماری آمده، کرونا، و یک کسانی متخصص این امرن برای پیشگیری و درمان، من دارم مراجعه کنم به اونا دیگه. و عقل من میگه تو که بلد نیستی که. حالا یکی ممکنه بگه این پزشک راست نمیگه، من اون بحثو نمی کنم، ولی اینی که باید سراغ یک کسی رفت که این دانشو داره که دیگه شکی درش نیست. حالا اگه اون بگه فلان کار رو بکن برای پیشگیری، عقل من قبلا اونجا حکمی نداشته، اصلا نمیبینه چون تخصصشو نداره. اونی هم که از جانب خدا میاد همینه دیگه، میاد به من میگه نماز بخون، من که عقلم نمیفهمه که، نمیکشه نمیبینه دیگه، او به من کمک میکنه که من این کار رو انجام بدم، یا میگه مثلا این حرامه، این حلاله، این نجسه، این گوشت رو نباید بخوری الی آخر. خب پس اجازه بدین این قسمت اول بحث رو ببندیم، تمام بکنیم. هیچ کسی در روز قیامت که هیچ امروز اصلا نمیتونه بگه من گیجم، بهتره بگه خودم رو به گیجی میزنم. دقت میکنید؟ چون اگه شما تو حوزه دید و میدان دیدته، خب تشخیص میدی عمل میکنی. تو حوزه دیدت نیست، خب دیگه چه جستی میخوای بگیری؟ دقت میکنید؟ طرف اومده میگه که من میخوام انتخاب رشته کنم، میخوام بدونم که امام زمان علیه السلام کدومی که از این رشته ها رو حضرت بهش راضین یا امر میکنن. بعد بهش میگم خب چیکار میخوای بکنی؟ نمیتونی؟ من که نمیتونم بپرسم، نمیگم محاله ها. بعد میره این ور اونور میزنه تا اینکه این حرفو بشنود که به نظر ما وظیفه شرعا تو این روزگار اینه. ببین خودت برای خودت ساختی ها، خودت ساختی ها. بگو آقا من به این رسیدم، بگو من تحقیق کردم به این رسیدم که جامعه به چیزی نیاز داره و اجمالاً میدانم اگه نیاز داشته باشه بهتر من این کار رو بکنم، ولی واجب شرعی که نیست که تو رساله نوشته باشن. لذا من چیزی رو واجب نمیتونم بکنم، مستحب و واجب نمیتونم بکنم، مکروه و حرام نمیتونم بکنم. دقت میفرمایید؟ لذا دستور اینه، به آنچه که دانستید عمل کنید. حق وقتی آمد پیش شما روشن بود، عمل کنید دیگه، اون موقع بازی در نیارید. چون اگه بازی درارید، اون حقه، اون روشنی در شما تبدیل میشه به سایه نیم سایه. خودتون این کارو میکنید. این حد فرمودی؟ خب اگر سرنوشت من در واقع این است که در آخرت در چه جایگاهی هستم و این اصلا مهمترین مطلب زندگی منه، به زبان این خیلی روشن باشه. انبیایی که آمدن، قرآن کریم گزارش میکنه از اونها، این مطلب رو در اون اوج وضوح و روشنی بیان کردن، گفتن آمنو بالله والیوم الاخر، یعنی اینقدر مطلب روشن و قطعیه. مردم بازی در آوردن، بهانه کردن، اونها هم جواب دادن، ولی مطلب روشن بود. خیلی هم افراد دیگه سرسختی کردن، قرآن میگه ولشون کن اینا رو، خودشون میدونن. زر هم فی خوز امیال ابون، بلشون بذار تو حال خودشون باشه. بگو قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عبود ول کن بابا دیگه بس دیگه. من یرا و کل آیت لا یؤمنو بها، هر کاری کنی اینا ایمان نمیارن، مرده رو نمیتونی شنوا کنی، لا تسمع الموتا. کسی که خودشو به کری زده، دستشو گشته رو گوشش، ما که نمیخوام زوری کسی رو به عمل وابداریم به حکم خدا. اینو من مکرر عرض کردم تو این شبان، لا اکراه فی دین، در دین اکراه نیست، نه اینکه دین تو انتخاب کن. مثلا اونو که اینجوری معنا میکنه جمله رو غلط معنا میکنه. وقتی که فی دین هستی، دینداری میخوای بکنی، با کره نمیشه، خودت باید عمل کنی. نمازی که چوب بالا سرته، مثل اینه که تو مکه و مدینه نماز میخونن که اگه نخونن جریمه میشن و تعذیر میشن، لغو جواز، به درد نمیخوره. خودت باید نماز بخونی، لا اکراه فی الدین. بعدم اینجوری نیست کسی بگه من بیرون انتخاب میکنم، نه خیر، قد تبین الرشد من الغی و من یکفر به طاغوت و یومن بالله فقط استمسک بالعروه الوثقی التی لا انفصام لها. شوخی نکن با سرنوشت خودت. خب بس تمام. اگر کسی خواست مستنداتشو ببینه تو قرآن ببینه، تو گزارشی قرآن کریم از کلماتی که انبیا گفتن بره ببینه، بره سیره اهل بیت رو ببینه، بره روایات رو ببینه، در به درون خودش مراجعه کنه. خیلی واضحه دیگه. حالا یه سوال مطرح میشه، پس چرا گمراهی؟ چرا عوضی رفتن؟ چرا داعش؟ بالاخره داعش ادعا میکنه من بر حقم شیعه میکشم، شیعه ادعا میکنه من مشرک نیستم، شهادتین میدم صبح تا شب. کدومشون راست میگن؟ چرا اینجوری هر کی به هر کیه؟ بعضیا مشکل رو یه جور دیگه حل میکنن، میگن آقا اصلا قرار عالم اصلا بر همینه، هر کی به مزاج خودش، هر کی به حال خودش. خب این که حق بازیه دیگه، درسته؟ چون اگه یه کسی که این حرفو داره میزنه، یکی بیاد گردن اون تناب بندازه بگه خب هر کی قراره عقیده خودشو داشته باشه، شما برده من، افرده هر چی میگم انجام بده، انجام ندی خلاصه به هلاکت میرسی، مثل داعش دیگه. چیکار میکنه؟ گرفتار داعش میفت، اون وقت اونجا برو حرفا روشن فکری بزن. خب هر کی عقیده ای داره محترمه، خب تشت داشته باشین همونجا فعلا. دادش در میاد دیگه، میگین چه وضعشه؟ حقوق بشر چی شد؟ آزادی چی شد؟ میگه بعضی معتقد نیستن به حقوق بشر. من قرار نبود هر کی عقیده ای داشته باشه. اینا شوخیه، اینا مسخره کردن آدماست. اینا مسخره کردن حقه. بله البته انسان‌ها در تشخیص متفاوتن، انسان‌ها در دینداری کردن متفاوتن، انسان‌ها در داشتن سنت‌های دینی و اجتماعی و فرهنگی متفاوتن، شکی تو این نیست. ولی در بیس اینها که متفاوت نیستن. در ظلم که ظلم یه کمیش خوبه، نمیدونم روزی یه قاشق چای خوریش بر بدن لازمه، نداریم هم چیزی. همه ظلمو بد میدونن، نشانش هم اینه که ظالم ترین ظالم هم که ظلم میکنه میگه من ظلم نمیکنم، من دارم شرط امنی رو فراهم میکنم برای بقیه مردم، اینا مزاحمن، دارم اینا رو به بین میبرم، درسته؟ ببینید توی این شرایط از اول داستان حضرت آدم علیه السلام تا به امروز شما اختلاف و دعوا و جنگ و ستیز و قتال و اینها میبینید فراوان فراوان فراوان. تاریخ بخوانید، قرآن بخوانید، روایات، هر چی بریم ببینید، از هابیل و قابیل شروع کنین بیان جلو، از داستان حضرت آدم علی نبی اینا و آله و علیه السلام شروع کنید و شیطان بیان جلو، درسته؟ پس ببینید انحراف هست، من اشتباه میکنم، من یه دفعه عمرم 10 سال 20 سال به خطا میره، اینا هست همه، درسته؟ در تشخیص راه غلط، در تشخیص ضلالت و گمراهی، در تشخیص مواد غذایی که بر من مضره، در تشخیص اینکه این شغل بر من خوبه یا بد، در تشخیص اینها، اون چیزی که مضره معلومه، تو غذاها معلومه دیگه، درسته؟ یعنی اگر یه چیزی سرطان‌زاست به شما میگن بفرمایید میل کنید، شما عمرن نمیخورین، درسته دیگه؟ ولی اونو خوشمزهش میکنن، قاطی نوشابهش میکنن، نه اینکه میخوان شما رو بکشن، ارزم چیز دیگه است. یعنی یه رنگیه برای بدن ضرر داره، یه طعمیه ضرر داره ولی خوشمزه است. وقتی هم شما درست کنی قیمتش خوب در میاد، خب میفروشین. ببین همه پدر مادرها، حالا اون موقع، الان که همه متمدنن، اون موقع که ما دانش آموزیم این خبرها نبود. من یادم همیشه گفتن آقا از مرس اومدی بیرون از این دست فروشا چیزی نخر. درسته دیگه. الان میگن آقا چیزی میخوای بخری ببین که مثلا آرم سازمان بهداشت بزد بهداشت داره نداره، تاریخ مصرفش رو ببین. درسته. فرض کنید اینا چیزهایی است که ما به واسطه اون تشخیص میدیم چیزی که برام مضره. یا میگن آقا هر چیزی که ساخته میشه شما ببین موادی که تشکیل دهنده این چیزی است که داری میخوری چیه. درسته. اگه مثلا یه روغن خوک نوشته روش از خارج کاکاو آوردن، خب نخور. میبینید این موادشو نوشته. ایناش که مشکل نداره که، شما به راحتی میتوانید بفهمید چه چیزی رو بخورید، چه چیزی هم ضرر داره کشنده است نخورید. درسته. اما داستان از اینجا شروع میشه که یکی حقه بازی کنه، ننویسه مواد تشکیل دهنده این چیه، یا به دروغ بنویسه، بگه این موادی که اینجا به کار رفته همه طبیعیه، یا تاریخ مصرف رو به دروغ بزنه. اینا که من دارم میگم، من با چشم خودم دیدم که در خیلی سال پیش، فکر کنم بعد جنگ بود، یادم نیست زمان جنگ بود، از عربستان روغن اومد، روغن 4 لیتری، اینه که میگفتن روغن ذرت و فلان، تاریخش خیلی قشنگ بود. یکی به من گفت ببین صبر کن یه دقیقه، یه جایی از قوطی رو دست کشیده سیو برداشت، دیدیم یه تاریخ دیگه است اونجا. گفت این تاریخو از بین بردن، یه تاریخ دیگه زدن روش رسمی. میگه آقا جنس ایرانی رو برمیدارن، جنس ایرانی لزومن بد نیست، من دارم فریب رو میگم. جنس ایرانی رو برمیدارن، اینجا جعبه میسازه، خارجیش میکنه، تحویلت میده، تو هم میخری. درسته. آدم از این لجش میگیره. و اگر خوراکی باشه مسموم آدم بخره و اونو بخوره، در واقع این چیکار کرده؟ پول داده برای اینکه خودشو به هلاکت بکشونه. خیلی احمقان است دیگه. اقلا آدم این خودشو بکشه خرج نمیکنه. خرج نمیکنه، خورد خورد پول بده. سیگار اون قیمت بخره که بخوره بمیره، مسخره است دیگه. خون آلوده میاد از خارج ولی روش نمیسن آلوده دیگه، میگن همه چیش اوکی و تزریق کنین و مشکل نداره، شما این کارو میکنی بعد میگی ایداد بیداد. این قسمت خطرناکترین چیزی است که انسان با اون مواجهه. ولی کسی که صادقانه بگه آقا میخوام کلا بذارم سرت، جنس آشغال میخوام بفروشم فلان، این مشکلی نداره. شما نگی کسی نمیخره، نه با خیلی بلدن از این جنس ها رو بفروشن. حالا من به اونا کاری ندارم، میگم اونجایی که آدم با دروغ مواجه میشه. دروغ یه رذیله اخلاقیه که هم میدونیم چیه. من قسمت دروغشو نمیخوام بگم، اون قسمتیش که به شما برخورد میکنه، به ما برخورد میکنه، من میخوام اونو توضیح بدم. ببینید وقتی دروغ میاد طرف شما، میدونید چه اتفاق میفته؟ شما حق و باطل رو قاطی میکنید، باطل را حق می انگارید و حق را باطل. درسته؟ این میشه زندگی ما. حضرت فرمودن روزگاری میرسه، بعد اینکه سه مرحله میگن، مرحله آخر میگن روزگاری به شما میرسه که شما منکر و معروف میبینید و معروف و منکر میبینید، یعنی یزید و معروف میبینید، امام حسین علیه السلام منکر میبینید. وقتی اینو اینجوری دیدی، به طور طبیعی میخوای یه اقدام اصلاحی بکنی تو جامعه، چیکار میکنی؟ میای امام حسین رو میکشی. درست شد. ببینی اون دروغ نتشش چی میشه؟ نتشش میشه. چون یه بار یه دانشجوی گفتش که مثلا یه بحثی بود، گفت فلانی اینی که شما میگید که اونایی که امام حسین علیه السلام رو کشتن مثلا اینها جهنمیان و فلان، بابا 30,000 تا آدم تو اون بیابون اصلا کی کیو میشناسه بابا، این حرفا نیست، زدن کشتن، اینا که نمیدونستن طرفشون امام حسین علیه السلامه. گفتم که نمیدونستن امام حسین؟ گفت نه نمیدونستن. گفتم که ببخشید اگه کسی تو خیابون یا عابر پیاده رو بکشه ببرنش دادگاه، بگن چرا کشتی؟ میگه من که نمیدونستم کیه که. میگن نمیدونستی، خب اشکال نداره برو. گفتم نمیدونستن که کشتن، برشی کشتن پس. نفس چه تصویری میکنه، شیطان چه حق بازی در آورده. آقا شلوغ بود میزدن دیگه، خب بی خود میکردن میزدن، بر چی کشتن؟ لذا قرآن اینو میپرسه، میگه به ای زنبن قتلت، و اینو حلش کن. حضرت محسنو که میارن میگن به ای و از الموعودت و سئلت روایته، بابا اصلا من کاری ندارم، پسر پیغمبر، نوه پیغمبر، اصلا ولش کنید، برای چی کشتینش؟ چرا بازی در آوردین؟ ما به دین شما اعتقاد نداریم، ما شما رو قبول نداشته باش، واسه چی آدم میکشی؟ برای چی میکشی؟ داعش در دادگاه بشریت محکومه، در دادگاه الهی محکومه، در نزد عقل محکومه. میدونین چرا؟ چون تو رو میاد میکشه. میپرسه اینو میشناختی؟ میگه نه. میگه اصلا میدانستی مشرکه؟ میگه نه. میگه بر چی کشتیم؟ میگه گفتن مشرکه، ما هم زدیم کشتیم. اگه اینطوری میشه رفت جلو که اصلا دادگاه نمیخواد که تو دنیا، گفتن اینطوری زدیم کشتیم دیگه. دادگاه پرونده بیار ببر، وکیل بیاد بررسی کن، این حرفا رو نمیخواد که. مسخره کردن بشریت رو، بعد اسم دین گذاشتن. خب اینی که آدم حق در باطل در لباس حق، حق در لباس باطل جلوه‌گری جلوش میدن، دروغ یعنی این، دقت کنید، این همون چیزی است که در صدر اسلام وجود داشت. شما این مطلب رو با واژه نفاق توی قرآن میتونید دنبال کنید. نفاق یعنی حقباز دروغگویی که خودش را به توی مسلمان آب کشیده نشون میده. نفاق یعنی منافق، یعنی اون کسی که خودش رو تظاهر به خوبی میکنه، یراؤن الناس موقع نماز، مترصد موقعیتیه که اهدافش رو چیکار کنه؟ پیاده کنه. درسته دیگه؟ چون اگه منافق اهداف نداشته باشه که اصلا نمیشه منافق باشه، احمقه دیگه. میگن چرا میای سر نماز؟ میگه میخوام منافقانه عمل کنم. میگه خب بعدش چه نتیجه میخوای بگیری؟ میگه هیچی. خب نخون دیگه، تو که نتیجه نمیخوای بگیری از حضور در جمع مسلمانان، اصلا طرح و نقشه ای نداری. لذا کثیف‌ترین موجودات ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کثیف‌ترین موجودات. مشرک رو، کافر رو شما میبینی کافره، منافق رو فکر میکنی مسلمان. درست شد؟ خب عرض کنم خدمتتون که وقتی نفاق چنین امر بزرگیه و در قرآن هم مکرر از اون یاد شده و در تاریخ هم منافقان بودند و این منافقان ننشستن که مثلا جنس چینی و به اسم جنس نمیدونم آلمانی به تو بندازن، این کار نکردن، نه، اومدن بهشت و جهنم رو برات عوض کردن، عاقبت تو به هم ریختن. یعنی مهمترین و خطیرترین چیزی که تو زندگی داری، چون آدم دروغگو سر من میخواد کلا بذاره، بستگی داره که چیکار میخواد بکنه، 10 تومن کلا بذاره، 100,000 تومن، 1,000,000 تومن، 100,000,000 تومن، چقدر؟ ولی با تمام حیثیت و وجود و زندگی من بخواد بازی کنه سرم کلا بذاره، خب دیگه از این بالاتر چیزی نیست. قرآن کریم میفرماید روز قیامت وقتی اینا میان در عرصه قیامت، اونایی که پیروی میشدند اون اقطاب و مرادها، به اینایی که از اونا پیروی میکردن میگن ما که اصلا با شما کاری نداشتیم که، براءت میجویند، غلط کردین اما پیروی کردین، کی گفت؟ اونا میگه ای عجب، اینا آدم هایی بذار به ما اجازه بدن برگردیم به دنیا، چنان ازتون بیزاری بجوییم. آدم قرآن میگه تموم شد دیگه، هر دوتاتون برید، اینجا دارین حق بازی میکنین. من آیه رو بخونم خدمتتون. این رفتار نسبت به اون کسانی که گمراه کردند، این رفتار در قرآن خیلی جاها گزارش شده، خیلی جاها با عبارات مختلف، همش تبری جستن نیست. سوره بقره آیه 166 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قبلشو بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 165. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا. این انداد ند و شریکانی که قرار میدن جنسشون بشریه. اینو من یه بار توضیح دادم دیگه، از این تکرار نکن. و من الناس من یتخذ من دون الله کسانی از انسانها رو که اینها رو ند و شریک خدا میدن. یحبون هم که حب الله والذین آمنوا اشد حبا لله. اونا نددار و شریکایی که قرار دادن خیلی دوست دارن به اندازه خدا. مؤمنان خدا رو به شدت دوست دارن. و لو یرا الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة لله جميعا و ان الله شدید العقاب. اینا موقعی که میان تو شرایط عذاب و میبینن نه بابا اصلا همه چی دست خداست، ان القوة لله، از تبرع الذین تبعوا من الذین تبعوا. اونایی که پیشوا بودن، امام شده بودن برای دیگران، اینا تبری میجوین از اونایی که اینا رو پیروی میکردن. و روال عذاب و تقطعت بهم الاسباب. عذاب رو میبینن، خدا میاد بین اینا اسباب رو قطع میکنه. حالا این اسباب قطع میکنه با آیات دیگه باید اینو دنبال کنید یعنی چی. قرآن میفرماید روز قیامت تمامی نسبت ها منقطع، همه چی، پسر خالمه، پسر عمم، رفیقمه، استادمه، معلمه، شاگردمه، مریدمه، کل حسب و نسب منقطع اون یوم القیامه الا حسبی و نسبی. که یکی کتابش اینو آورده بود آخرشو نیورده بود که شفاعتو بزنه. حق بازیه دیگه، اگه روایت میاره کامل بیار. فقط حسب و نسب من ارزش داره، من پیغمبر، هر کی به من اتصالی داشت، به من وصل شد، اونو که ارزش داره. اون یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا که قرآن میفرماید به اون کسی که گمراهش کرده اون رو نفرین میکنه، بعد میگه ای کاش من با رسول خدا یه پیوندی، یه راهی ایجاد کرده بودم. اونجا چی شد؟ اصلا هیچ که بهش که نیست. ولی کسانی که با رسول الله پیوندی برقرار کردن، اونا نه، اونا اونجا شناخته شدن، یعنی اونا یه آرمی دارن. و قال الذين تبعوا لو ان لنا كرفا نتبرأ منهم كما تبرأوا منا. اونایی که مرید بودن دنبال اونو میدویدن، میگفتن اگه به ما یه کر رجعتی صورت بگیره برگردیم، ما اونجا ازشون بیزاری میجوییم، همینطور که اینجا حال ما رو گرفتن از ما بیزاری جستن. کذالک یوریهم الله اعمالهم حسرات علیهم. خدا اینجوری نشون میده جون کندنای دنیاشون میشه حسرت براشون. میدونید آدم کی آتیش میگیره؟ موقعی که جون کنده تلاش کرده، میره میبینه تلاشی که کرده اصلا خطا بوده. و ما هم به خارجی نمین النار، اینو دیگه از آتیش در نمیان. یه نفر خورده خوابیده تو دنیا مثل حیوان چریده، روز قیامت میان، خب دیگه کل بها امکارش هم ندارن دیگه. اما یکی تلاش کرده، نماز تراویح خونده، روزه گرفته، قرآن حفظ کرده، امام حسین کشته، اومده کلی کار کرده. اینا رو قرآن میگه ها، دقت کنید. اونی که میاد با امام حسین علیه السلام به میدان جنگ، شما میگین جان برکف، جان برکف میگین و میگین واقعا کسی با اصحاب امام حسین قابل قیاس نیست. یادتون باشه اونوریام جان برکفن ها، برید اونورم ببینید چه ادبیاتی حاکمه. میدونی اونا جلوی کی اومدن به جنگن؟ جلوی قمر بنی هاشم، جلوی امام حسین. مثل شغال میترسن. مقتل رو بخونید، می حضرت وقتی میرفت یا اصحاب حضرت میرفتن شکافته میشد لشکر، مثل گله‌ای که از یک شیر فرار میکنه، همه فرار میکرده. تو جنگ‌های قبلی هم همینطور، امیرالمومنین السلام همینطور. حضرت به محمد ابن حنفیه میگن ببین میخوای بری بزنی به قلب لشکر، اولش رو نگاه نکن، آخرش رو نگاه کن، ارمه به بصره که اقصر قوم، اون تر رو نگاه کن، بزن برو. اینا که اومدن اینجا همه میترسن، اینا اصلا جیگر ندارن. اینا همه مرعوبن. قرآن میگه اینا رو. رعب تو سنلقی فی قلوبهم الرعب. شما نمیدونید چه جنسی هن. عربده میکشه فریاد. مؤمنه که جیگر داره. مؤمنه که شجاعت داره. شما از مرگ نمیترسه که. داره خدا رو میبینه. اینات فرمودین. لذا اونوریام خیلی بابا تلاش کردن. خیلی زحمت کشتن. خیلی از جان گذشتن که آمدن به میدان. بله از جان گذشتن. بله. ولی این اتفاق برش روز قیامت میفته. عمر سعد میاد به یزید میگه یزید یادت من توی کربلا تیر انداختم گفتم نزد امیر شهادت بدین اولین تیر رو من انداختم. ما واسه تو این کارا رو کردیم دیگه، یه فکر بال خودم بکن. میگه بر پی کارت، خود من گیرم، چی داری میگه؟ تو از من شکل مؤدبانه‌شو دارم میگه. این میشه قیامت اون. ببینیم از این خسارت بالاتر ما داریم؟ نه. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. میخوای بگم زیانکار ترین انسان ها از حیث عمل کیه؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. عمل دارن ها، عمل دارن، فکرم کردن واو چه کارا کردن، چه رشادت ها، جهاد ها، گل زدن، عملت انتحاری. این زیانکار ترینه. با صد رحمت مون که هیچ کار نکرد، خوابید مرد. این کار رو کرده. درسته؟ خب یه سوال بکنم عرضم رو تمام بکنم. اگه چنین فاجعه ای در جامعه بشریت داره رخ میده توسط منافقان، سوال کنیم خدایا هیچ راهی به ما معرفی نکردیم و منافقا رو تشخیص بدیم؟ چون بحث ما از اینجا شروع شد دیگه. قد تبین الرشد من الغی. همه جا روشنیه. خدای با این منافقا چیکار کنیم؟ با اینه که تو بازار میان جنس قلابی میارن، روکش فلان میذارن، بعد داد و فریاد میکنن، تبلیغ میکنن، نمیدونم توی اینترنت میری میبینی مثلا ردیف اول دوم سوم چیزایی که میاد، اینا رو چیکارش کنیم؟ خدای بنی رو راهی نذاشتی برای ما روشن بشه؟ این موضوعی که انشالله عمری باشه، توفیق باشه، میخوام پاسخشو بدیم. پس سوال اینه، اگر حیثیت من، وجود من، سرنوشت من، همه اصلا زندگی من به اینه که تش چه خبر میشه، کجام چه میکنم، اگه قراره منافق با این بازی کنه، و خدایا اگر شما خدایی هستید که الله نور السماوات و الارض و هدایت میکنید، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، من از چنگال این نفاق چجوری رهایی پیدا کنم؟ چجوری راهو تشخیص بدم؟ چجوری سرم کلا نره؟ عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرمایید. یه قضیه ای رو من نقل میکنم، این در منابع اهل سنت به تفصیل آمده و جالبه که خیلی از اونها این رو، این خبر رو معتبر دانستن. اینجا توی پاورقی کلیه اون چیزایی که هست رو آوردن. حالا من بیان اینجا رو میخونم. یکی از این علمای حنفی مذهب مال قرن پنجم، این مطلب داستان مناظره است که نقل میکنم مربوط به اونه، که بین او و یه عالم شیعی، در واقع علوی شیعی، مناظره‌ای صورت میگیره در محضر یکی از سلاطین. داره همه مثلا جای اون مناظره رو همه اینا رو میگه. در بخشی از این مناظره پادشاه به عالم شیعی میگوید ای علوی، تو در آغاز سخن گفتی که ابوبکر به فاطمه زهرا سلام الله علیها، دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله، بدیهایی روا داشته است. بدیهای اون نسبت به فاطمه سلام الله علیها چه بوده است؟ داشتی حرف میزدی گفتی ابوبکر خیلی ظلم کرده، چی بوده؟ علوی در جواب چنین گفت: ان ابوبکر بعد ما اخذ البیعه لنفسه من الناس بل ارهاب و سیف و تهدید و القوه، وقتی ابوبکر بعد از اینکه برای خودش بیعت گرفت از مردمان با ترساندن، شمشیر تهدید کردن و با زور، عمر و قنفذ و خالد و ابو عبیده جراح و گروه دیگری از منافقان رو فرستاد به خانه امیرالمؤمنین علیه السلام. خب الان به نظر من روشنه دیگه چرا ما بحث منافقین رو داریم توجه میکنیم توی گفتگو. الادار علی و فاطمه سلام الله علیها و جمع عمر الحطب علی باب بیت فاطمه. عمر هیزم جمع کرد که بعد از سوختن خانه حضرت تا چند روز هیزم‌ها در اون خونه بود و بعضیا که میخواستن میامدن ور میداشتن میبردن. چرا اینو میگم؟ چون قرار بود خانه رو با اهلش به آتش بکشن. اینو توجه کنید. ذالک الباب الذی طالما وقف علیه رسول الله و قال السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، و اون دری که همواره پیغمبر بر اون در می ایستاد و سلام می داد، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، و داخل نمی شد مگر بعد از استئذان رسول خدا لا اله الا الله. خب عمر جمع کرد هیزم و احرق الباب بالنار، فلان اجمالاً در رو سوزون با آتش. ولما جاءت فاطمه تو خلف الباب، وقتی که حضرت صدیق آمد پشت در برای اینکه عمر و حزبش را رد کند، دفع کند که بروند، عصر عمر فاطمه بین الحائط والباب عصره شدیده. عمر فاطمه را بین دیوار و در عصر عصره شدیده. عصره در عربی، در عربی به آب میوه میگن عصیر. وقتی میخوان آب میوه رو بگیرن میوه رو میگن عصره. آنچنان فشار میده که هرچی در درون اونه بیرون بریزه. عصر عمر فاطمه بین الحائط والباب عصرتن شدیدتن قاسیه حتی اسقطت جنینه ها. اینقدر فشار داد تا حضرت محسن علیه السلام سقط شد و نبت مسمار الباب فی صدرها. این میخ در نشست بر سینه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها و صاحت فاطمه ابتا یا رسول الله انظر، پدر جان نگاه کن ببین بعد تو چه بر سر ما می آورد ابن خطاب و ابن ابی قحافه. فلتفت عمر الى من حوله. کار بگه اینجا که رسید، اینو داره کی نقل میکنه؟ دانشمند شیعی داره نقل میکنه تو مجلس مناظره در پیش سلطان در مقابل یه حنفی مسلک مذهب. عمر به اطرافش نگاه کرد و قال اضربوا فاطمه فانهالت الصیات علی حبیبت رسول الله. این جمله رو انعت بفرمایید. میگه عمر به اطرافیانش نگاه کرد، گفت فاطمه رو بزنید، نگفت توی فلانی بزن، گفت فاطمه تو فاطمه را بزنید. پس اینا شروع کردن دیگه، تازیانه ها بر حبیب رسول خدا، حبیبه رسول خدا فرود آمد و به اصطلاح میگن شروع باریدن کرد علا حبیبت رسول الله و بزعت و بزعتی حتی انقدر زدن تا اینکه بدن حضرت پر از خون شد و بقیت و بقیت آثار العصره القاسیه، آثار این جراحت بر بدن حضرت موند تا اون آخر و حضرت فاصبحت مریضتن علیلتن حزینتن و فاطمه شهیدت و بیت النبوه و فاطمه قتلت به سبب عمر بن الخطاب. در اینجا بود که پادشاه به وزیر گفت آیا سخنان این علوی درست است؟ اون برگشت گفت آری، همه اینها رو در کتابهای تاریخ خودمون من دیدم. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون.